هدیه پیشگاه ارواح طیبه شهیدان و خواسته این شهدای عظیم و شأنی که تصاویرشون مجلس ما رو نورانی کرده صلوات دیگری محبت کنه. اللهم صل عرض کردیم هر کسی دلش به حال اسلام و مسلمین به سوز نگران باشه، دنبال بررسی چرایی انحطاط مسلمینه، چرا وضع مسلمین چنین شده، کدام کشور اسلامی است که موفقیت اسلامی ویژه داشته باشه. راجع به ایران فعلا صحبت نمی کنم نفیان و اثباتن، تا بعدن شاید رسیدیم، اگر نرسیدیم هم یه وقت دیگری. تونس و لیبی، هند و پاکستان، عراق و سوریه، لبنان، مصر، جاهایی هم که ثروتی هست، رشد دینی که دین رشد ایجاد کرده باشه نیست در کویت و امارات و اینا، یا با فسق و فجوره یا با نفت. کجاست که دین عامل رشد باشه؟ این خودش اول یه نگرانی جدیه، برای اینکه مهمترین عامل توسعه سکولاریسم در جهان اسلام امروز این وضع خراب کشورهای اسلامیه. یعنی وقتی دینداری اینها نتونسته سعادت برای مردم بیاره، خلاف فطرت مردم هست. رضا امروز شما میبینید در مصر سکولارها حاکمن، در ترکیه معلومه چه کسانی حاکمن، اسمشون رو نبینید که اسلام گرا هستن، اسلام گزینشی دیگه، روشنه که خیلی جاهاش اسلام نیست. مرکز فسق و فجور کشور امارات امروز. لذا نه الان، در این قرن اخیر مصلحان اجتماعی به این فکر افتادن که چه کنیم که پیدا کنیم ریشه مشکلاتمون. در کشور ما هم بعد از مشروطه به این فکر افتادن، کتابای فراوانی هم نوشته شده، چون در دوره مشروطه و حوالی اون هم ما هم از همین سنف مشکلات زیاد داشتیم. الان یعنی نداریم، الان سنخ مشکلاتمون فرق کرده. ولی همین هست که راجع به کشور خودمون حرف نمیزنم، نه این که مشکل نیست، الان که دوام وسط مشکلاتی این ذهنت قطع، یعنی مشکل هست اما سنخش فرق میکنه. ما هم در دوره مشروطه این مشکل رو داشتیم، کتابای فراوانی، رساله های فراوانی نوشته شده، بررسی کردن چرا ما اینقدر منحطیم، بیچاره ایم، عقب مونده ایم. عقب موندگی یک نگاهش تکنولوژیه. حالا سر جاش اگر بحث بشه، اصلا آیا توسعه تکنولوژی به این شکل مثلا به درد بشر انسانی هست نیست، کار نداره. اما چون بیچاره بودن، عقب مانده بودن، فاصله فکری داشتن در دوره مشروطه و بعد از اون در دوره پهلوی، کسانی که دیندار بودن نسبی کتاب زیاد در این زمین نوشته. بعد هر کسی گشته یه نقطه ای رو پیدا کرده که مشکل مسلمین از اینجا شروع شده. اونهایی که دقیق تر خواستن حرف بزنن ولی خواستن هم سیخ نسوزه هم کباب خام نمونه، گفتن آقا با یزید و دیگه معاویه دیگه صلواتش رو بفرستید، بذارید کارو پیش ببریم. و این جا افتاد. قبلش یه تقدسی بود، یه مانعی بود. البته عده‌ای رفتن به سمت نقد دینی غیر شیعیان ها، کتاب در نقد بخاری و فلان نوشتن، ولی منکوب شدن تو اجتماع، لذا عقب نشینی کردن. شبیه سکولارهای خودمون که اینها اگر منافق نباشن باید اصل دین رو قبول نکنن، چون سکولاریسم اصلا با اصل دین درگیره. اما مصلحت نبوده که بخوان اینا همه آنچه در دلشون هست بیان کنن، لذا به سکولاریسم سیاسی اکتفا کردن. یعنی گفتن آقا دین در عرصه سیاست و اجتماع دخالت نکنه، تو خونه شما یه آخوندی غیر آخوندی، دینداری غیر دینداری، برو تو زندگیت، میخوای ریش بذاری، میخوای نذار، میخوای هیئت بری، میخوای نرو، میخوای نماز بخون، میخوای نخون، اما دین بخواد بیاد برای جامعه ابراز نظر کنه رو حرف نزن راجبش. با انواع توجیهات، با یه توجیه این که اصلا هر گونه اقدامی زمان غیبت حرامه بگیر، تا شیوه های دیگری بین ما هم بود. اونایی که خواستن عیب رو بگذارن، اینا کجاست از غیر شیعیان، دست رو گذاشتن روی یزید. ما برای اینکه این رواج پیدا کرده، کتاب ها نوشته شده، مقالات فراوان نوشته شده، گفتیم بیایم اینو مهندسی معکوسش کنیم. این دو شب گذشته مهندسی معکوس کردیم، گفتیم خب این یزیده، اینم ویژگیاشه، کدام این انحراف یزید ساخته، کدام این یزید محصولشه. تا دیشب دیدید تک تک موارد آنچه گفتیم قبلش سابقه داشت، پس یزید مبدع بدعت نبوده حداقل. پس معلومه لوکیشن انحراف غلطه و جار عوض. یزید شراب میخورده، باباش هم میخورده، اسناد تاریخی نشون میده، تعارف هم تو جلسه عمومی، یعنی جلسه مهمانی میزده، قبل تریام میخوردن دیگه، حالا ولش کن، علنی نمیخوردن. مثلا گزارش داریم که میگفتن چیزی که کثیرش مسکره قلیلشو میشه خورد. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید یه قدری از خمر رو اینقدر توش آب بریز تا عوارض سلاسش رو از دست بده، تا حدی مثلا بریز یه ته استکان رو بریز توی مشک، بعد مشک رو بخور. نگاه کنید از اینا هست، هم در فقه آقایون هست، هم در رفتار اون آقایون هست. یا نبیذ مثلا که نوع خاصی است، این اشکال نداره، بلکه آخرین تمنای خلیفه دوم از دنیا بوده دیگه. روایت شو نگاه کنید در امام و سیاست است که بحث این را ابن قتیبه نوشته ننوشته، نمیخوام وارد دعواش بشم، حتی ابن قتیبه هم ننوشته باشه معلومه که یک سنی قدیمی نوشته، چون کتاب رو بخونید امامه و سیاسته رو مشخص قطعا شیعه نیست. قرن چهارم به این کتاب استناد می شده، پس معلومه کتاب حتی اگر مال ابن قتیبه نباشد قدیمیه دیگه، که قرن چهارم کتاب استناد شد، قرن چهارم پنج. اونجا میگه طبیب رو بردن ببینن خلیفه دوم زنده میمونه یا نه، ضربات عمیقی زده شده بود، پزشک اومد معاینه کرد، گفت دیگه هرچی میخواد بخوره. بهت میدونی که کسی که زخم برداشته آب نمیدن بخوره دیگه، چون خون رقیق میشه، خون ریزی شدت پیدا میکنه. طبیب گفت هرچی میخواد بدید بخوره. گفتن چی میخوای؟ گفت نبیذ. خلاصه آخر آنچه از این دنیا نوشیده و خورده نبیذ بوده طبق اون. و یه بحث مفصلی است اصلا شرب نبیذ در کتب فقهی آقای. پس آقا کجا یزید مبده این بدعت است؟ سمرت ابن جندب شراب فروش جزء اصحاب حسابش میکن، شغل شریف حضرت سمره شراب فروشیه. بخاری آورده اسمشو انداخته، شاگردش نقل کرده اسمشو تصریح کرده. اینو نگاه کن، این عبارت رو در بخاری و مسلم، بخاری 256 مرده، مسلم 261، 5 سال اختلاف مرگشون. بلغ عمر ان فلانن با خمرن، بهش خبر دادن فلانی شراب میفروشه، گفت قاتل الله فلانن، نفرینش کرد. مسلم همینو نقل کرده، دوتا فلان و سمورت، این تصریح هم کرد.
شراب فروشی، شراب نوشی بود قبل از یزید. تأخیر نماز، میدونید این دوتا عامل قیام مردم مدینه است. آقا جان اگر میخواید ببینید علت بدبختی مردم چیه، اینو باید بررسی کنی. یه عده‌ای اینجا زلزله هشریشتری بیاد، یه نفرم این چراغو بدزده. زلزله هشریشتری یعنی احتمالا کسی زنده از اینجا بیرون نره. به جای این که خبر این بیاد مقدماتش اومده مردم رو بیرون کنه، بدو دنبال دزد چراغ. این آدم مخش احتمالاً پاره سنگ برمی‌داره. آه دزدی بده، ولی حفظ جان این آدم ها مهمتره. ترجمه کنی، یعنی اولویت چیه؟ مردم مدینه یه بلایی سرشون اومده، این ریشه است که حالا بهش میپردازیم. که امام حسین کشته شد، گفتن بریم ببینیم یزید کیه. بعد کیفرخواست قیام مردم مدینه علیه یزید اینه، شراب میخورد، نماز را به تأخیر میندازد. یعنی یه شعبه دارالمجانین باید میزدن. چی باعث شده که شما قتل پسر پیغمبر را در سطح شرابخوری نبینی، در سطح تأخیر نماز نبینی؟ چی شده این؟ فقط هم مردم مدینه نیستن. ذهبی نگاه کنید، آنچه ما نقمو علی یزید و نوشته، قتل مردم مدینه، شراب خورده. نگاه کنید تو سیر اعلامنامه، والا قتل سید الشهدا نیست. یکی از جاهایی که آثار نواسه با میشه پیدا کرد اینه. اشکالات یزیدو که میگن مردم مدینه رو کشت، غارت کرد، شراب میخورد. اسمی از امام حسین نمیبرن. وقتی امام حسین علیه یزید قیام کرد، بیعت نکرد، حداقل بیعت نکرد، هر کسی که آخوند محسوب می شد امام حسین رو نهی از منکر کرد. شما یه مورد پیدا کنید، یه نفر نامه به یزید نوشته باشه که فلان فلان شده، چرا پسر پیغمبر رو آواره کردی؟ حالا یه نفرم با تو بیعت نکنه، جایز نمیدم. بیارید بگید یه نامم یه نفر نوشت به اسم ایتحالا من فلانی الی یزید ابن معاویه امیر الفاسقین، که اون رو گفتن امیر المؤمنین. یک نفر آقا چرا پسر پیغمبر رو تهدید به قتل کردی؟ اگر آوردید من جایزه میدم. ولی هر کسی رو میشناسی اومد به موضوع گفت چرا داری میری، اشتباه نکن. اصلا من نمیدونم گیج باید باشه آدم بگه مسئله از یزید شروع. کجا مسئله از یزید شروع شده؟ تأخیر نماز از یزید شروع شده. دیشب اشاره کردم سال 27 هجری مردن کسانی که گفتن نماز از بین رفت. یزید سال 60، ماهای پایانی سال 60 حاکم بر اسلام شد. سال 27 کجا بود؟ دستکاری نماز مال دوره خلیفه سوم به قبله. بله بعدش دستکاری بیشتر شد. کجا یزید؟ مردم مدینه رو ببین که صبح به خیر ایران، شراب میخوره، نماز رو تأخیر میندازه. این بود واقعا مشکل یزید. تمام خشونت ها هم قبلا تکرار شده، طبق پروتکل هم هست. یعنی خشم میدان باعث نشده که اینها تو کربلا خشونت کنن. از قبل دستور داشتن. شیعه هم مثلا پسر پیغمبر رو به نیزه کردن. بیا بفرما آقای کاشون، اینم این غلط زیادی. خب این بار اول بوده. بله دیشب هم توضیح دادیم اگر منظور قتل پسر پیغمبر باشه، لایام که عامل حسین. اما اینا هر کسی که مقابلشون بوده یه جور میکشتن، به یه شیوه میکشتن. این چیز جدیدی نبود. 10 سال قبلش بابای این یزید سر عمر ابن حمق خزائی رو بعد از بریدن به نیزه زد. هو اول و رأس رفع و نصب فی الاسلام. ناموس خدا رو به اسارت گرفت. همسر همین امر ابن حمق خزاعی رو که سال 50 یا 51 سرش رو به نیزه کردن، وقتی فرار کرده بود همسرش رو گرفتن زندان شکنجه کرد. دلیل بنزه کافی بود که سید الشهدا امن‌ترین نقطه عالم رو دید زن و بچه‌اش باید کنار خودش باشه. البته ادله دیگه هم داره، یکیش اینه کجا امن‌تر از کنار خودش بود، کجا بود که امن باشه که بنی امیه فاسق فاجری که به هیچ عهد و پیمانی عمل نمی کردن نرن زن و بچه امام رو گروگان بگیرن شکنجه کنن هست که حرمت کنن. بلا فاصله سال بعدش ببینید 3 روز کل مدینه رو آزاد اعلام کرد برای هر غلطی. که تو یه سال تغییر عقیده ندادن، که پارسالش هم همین بودن. چه اتفاقی در کربلا جدیده غیر فارغ از این که این دفعه با پسر پیغمبر صورت گرفته؟ شما پیدا کن. هیچ اتفاق جدید نیست آقا، هیچی، هیچ اتفاق جدید نیست، بلکه طبق دستوره کاملا. از کجا اومد که اگر کسی مخالف ماست باید به بدترین شکل کشته بشه؟ اگر این یه کار عجیبی بود، خوب دقت کنید چی دارم، اگر این یه کار بدیعی بود، کشتار مخالف ولو پسر پیغمبر عجیب و بدیع بود، باید جهان اسلام واکنش نشون میداد علیه یزید. جز کوفه که طرفداران اهل بیتن کجا واکنش جدی نشون داد؟ نهایتاً وحشت زده شدن، بعدم آتششون خوابید. بخواه یه بمبی یه جا منفجر بشه، الان شما من دارم حرف بزنم در حال آرامش هم، شما آرامش داری یا یکی یه نارنجک بتره کنه، خب جا میخورم من، شما شاید جا بخورید، بعد برم گرم ادامه حرف هم میده. جهان اسلام تهش جا خورد. کی اعتراض کرد؟ وای اسلام آسیب خورد. کجا دیدید؟ شنیدید جایی؟ بگن مثلا شام، مصر، نمیدونم یمن، کجا، بصره، مثلا وای اسلام آسیب خورد، پسر پیغمبر رو کشتن، کجا شنیدید اصلا؟ نه. چرا؟ چون طبق دستور عمل کرده بود. هر روز سر این چهار را هر کی چراغ قرمز رد کنه پلیس جریمهش میکنه، فردا منو جریمه کنه که اصلا بله، نماینده ولی فقیه استان رو جریمه کنن، یه خبری میاد که او رو هم جریمه کردن، ولی بعد تموم میشه. یعنی تهش که تعجبه ها؟ آقا تو هر روز چراغونه زد نشد دیگه، در همین حد بود، قاعده بود بابا، قاعده بود، قانون بود، به قانون عمل کردن. حالا شما اگر بگی من به قانون اعتراض دارم، خب منم به اون قانون اعتراض دارم، سید الشهدا به اون قانون اعتراض داشت، بله، ولی قانون رو قبلا درست کردن. دیشب اشاره کردم که عبدالله ابن عمر فاش کرد. عبدالله ابن عمر بسیار آدم، چی بگم که جسارت بهش محسوب نباشه، بیدرایتی بود، هم ترسو بود، هم سوء حافظه داشت، هم بیدرایت بود. چون ترسو بود بیدرایت بود. آدم ترسو وامیده خودشو، لو میده خودشو. همه شرایط فراهم بود این خلیفه مسلمین بشه، مفت مسلم، ترسید نشد، یعنی حداقل بیاد وسط، چون پدرزنش ابو موسی اشعریه دیگه. شما فکر کردید ابو موسی اشعری یه خنگی بود که رفت گول خورد ها؟ نه خیر، خنگ بود که امام رضا نمی فرمود که بیزاری از ابو موسی اشعری و اتباع ابو موسی اشعری تا قیام قیامت جزء اسلام ناب محمدیه. الله صلی علی محمد و علی محمد و علی البراءة من ابی موسی اشعری و اتباعه. بعد از توضیحاتی امام رضا نقل شده ازش که فهم کلاب و اهل النار. یا آدم گول خورده رو که اینجوری بهش نمیگن. اون موقع که امام رضا این عبارت راجبه و فرموده، نزدیک 160 سال از مرگ ابو موسی میگذره. آقا 165 سال پیش یه نفر با جد اعلای ما یه ببخشید خری و مرکبی و معامله کرده، گول خورده دیگه. الان که دیگه میگه لعنت بر اون الهی هم القیامی، آقا ول کن بابا سرت، گول خورده دیگه. اونی که میگه بیزاری از ابو موسی اشعری و اتباع ابو موسی اشعری که سگهای اهل جهنمن تا قیامت واجب است، یعنی یک انحراف بیان و یک استمرار انحراف. ابو موسی اشعری گول نخورده آقا. ابو موسی اشعری کلن اینو بدونید، هر کسی بیش از حد احمقه این نفوذی آقا، معموله بیش از حد احمق کسی نیست. کی خیلی احمقه؟ کسی که نفع میبره. کامیون قاچاق میاد 5 میلیون دلار قاچاقه، این 2 میلیارد میگیره، این گیجها میگه بفرمایید، میگه اه آقا خب 2 میلیارد گرفته که گیج باشه دیگه، پول گیجیشو گرفته این و نمیبینه، از کنار ایکس ری رو برو. هر کسی رو دیدید سیاست مداره که دیدید خیلی زیادی خنگه، بدونید یا خورده یا برده یا یه جایی سیبیلش شد، بی خودی آدم خنگ نمیشه. بعضی از رفتارهایی هم که بعضیا برای تحریک مردم میکنن، من معتقدم احتمال زیاد 50 سال بعد میبینید که اسنادی در میاد که عده‌ای میخواستن کشور رو به آشوب بکشونن که هی بود خربوزه زیر پای بعضی انداختن. بیش از حد خنگی طبیعی نیست. به نظر ما نفهمی عمدیه. ما 10 جلسه راجع به این صحبت کردیم. هست سایتون به اسم نفهمی عمدی. ما تو توضیح دادیم چی میشه آدما عمدن نمیفهمن. نفع داره که عمدن نمیفهم. رشوه گرفته نمیفهمه دیگه، بفرمایید. یه ملک 10 میلیونی و وثیقه گذاشتن 10 میلیارد باهاش وام گرفتن. شما میگی این کارشناس ملک مگه میشه اینقدر خنگ؟ آقا 5 میلیارد 2 میلیارد پول گرفته، پول خنگیشو گرفته. حالا تو فوش هم بده. پول خنگیشو گرفته. آدما بی خودی زیادی خنگ نمیشه. ابو موسی خنگ نبود آقا. دو تاشو عرض میکنم ببینید تا بگم این عبدالله ابن عمر که سال بعد گاف داد لو داد که کی پشت زدن سید الشهدا است، به خاطر ترسو بودن و بیدرایتیش بود که لو داد. من دیشب گفتم چه فتوایی داد، زبل بود البته یه عدی یه حدی در عصر سید الشهدا اینو اعلام نکرد، سال بعد اعلام کرد. یعنی در واقع پاسخ به شبهات دشمنان یزید رو داد که یزید پسر پیغمبر را کشته. دیشب توضیح دادم رو بار. گفت نه دیگه، هر کسی بیعت نکنه این بزرگترین خیانته. طبیعیه که حاکم مسلمی باید با خیانت ها درگیری پیدا کنه. طبیعی. کما اینکه بعضی هم این حرف رو در مورد حضرت زهرا زدن. فقهای بزرگ حنفیه، پدر جدای طالبان، چند تاشون این حرف رو از زهرا زدن، ای وقت شد توضیح میدن. وگرنه آقا اینا خنگ نبودن. ابو موسی اشعری دام پدرزن عبدالله ابن عمر، مردم کوفه انقدر خنگ نبودن که بگن علی یا معاویه. روزی که خیلی مثال بدیه ولی بهتر از این پیدا نمی کنم، به واقع هم نزدیکه، عذرخواهی می کنم ولی چون سن و سال جلسه جوریه من با اشاره میگم. میخوان یه مرجع تقلید اعلم پیدا کنن. خب یک طرف فرض کنید آقای بهجته، از یکی که از دنیا رفته مثال میزنم که بی حاشیه باشه. یک طرف چند تا خانوم بودن اول انقلاب اواخر پهلوی، اینا مرکز فساد داشتن، نام چی چی بلنده و فلان. بگن آقا مراجع تقلید، یکی بگه آیت الله بهجت، یکی هم پسر چی چی بلنده. هیچ وقت اصلا این دوتا کنار هم قرار نمیگیرن که شما بگی مرجع آقای بهجت باشه یا پسر چی چی بلنده باشه. اصلا بین امیر المومنین و معاویه که اصلا زنان بنی امیه اوحدی از زنان بنی امیه بود که کم شوهر داشته باشه، تک شوهر نمیگه، اصلا جا نبود اینا رو بذاری کنارم که این حقه یا این، اصلا واضح بود. بگی آه حق معلوم نبود، نه آقا جان، مردم کوفه به یه طمعی هم چه غلطی کردن که حالا اشاره میکنم که وقتم زیاد نگیر. میگه که بله جمل شد و جنگیدن، صفین شد و جنگیدن، یهو هنگ کردن که علی ها معاویه. چه ربطی داشت امیرالمومنین به معاویه؟ با اون قبلی ها ربط نداشت، چه برسه به معاویه؟ سبقت اسلام، علم، بهترین یاران و طرفدار معاویه، نگفتن معاویه سواد دینی داشت. اونور امیرالمومنین اعلم الناس بالسنه، عایشه میگه، ابن مسعود میگه، یعنی نموشی ایان بگیم اقوان و علی رو عمر میگه. در قضاوت کی از همه برتره؟ میدونی قضاوت یعنی فقاهت، یعنی عدالت، یعنی تیزهوشی. نه پیغمبر فرمود اقضاکم علی، عمرم اعتراف کرد اقضان و علی، عایشه گفت اعلم الناس بالسنه علی، ابن مسعود گفت نحن نتکلم فی المدینه اعلمنا علی. این بر علم اصلا کلماتش معلومه دیگه. معجزات امیرالمومنین، شجاعت های جنگ های امیرالمومنین از بین رفته دیگه، قیامت بشه فردا کنار بره ما ببینیم، ولی بیانش موجوده هنوز. توجه کردی؟ کلمات حضرت هست. جاهز به اون همه دشمنیش میگه یه جمله علی رو بعد از جمله امیرالمومنین قیمت و کل امرئ ما یحسنه، قیمت و کل امرئ ما یحسنه، میگه اصلا دیگه جمله دیگه نباید کناره من کتاب بنویسه. معاویه و سه تا خلیفه قبل از امیرالمومنین با هم بچلون ببینید یه جمله در میارید. من یه جمله بگم، کلمات حکمت آمیز، یا لیتنی کن تو کفش اهلی، ای کاش من گوسفند بودم. مثلا منونی ما بدا لهم، منو چاقم میکردن، پروارم میکردن. یا جستجو کنید وقتی اینترنت باز شد میبینید کی گفت. پروارم میکردن، مهمان که میومد جعلو بعضی شواعن و بعضی قدیدن، یه جاهای مو کباب میکردن، با یه جاهای آبگوشت درست میکردن. ثم اکلونی و اخرجونی عذرتن، منو میخوردن، بعد من مثل مدفوع بیرون می اومدم، ولم اکن بشرا. این یک کلمه حکمت آمیز یکی از خلفای بزرگوار. جملات امیرالمومنین هم هست. مسیحیان فراوانی کتاب نوشته شده، انشاءالله دعا کنید خدا کمک کنه بشه این کتاب به فارسی و انگلیسی ترجمه کرد. 400 شاعر هندو در مدح امیرالمومنین شعر گفتن. این طرف آثار وجودیش روشن هستن، کلماتش هست. مسعودی میگه 480 اندی از خطبه های علی، کل نهج البلاغه چند تا خطبه داره؟ 241 سید رضی گفته خطبه، در حالی که سید رضی از خطبه انقدر آورده، یه تیکش آورده، گاهی خطبه رو سه قسمت کرده سه جا آورده، انقدرش هم نیاورده. دلیل داشته به خاطر اهدافی که داشته نمیخواسته همه مطالبو بیاره. 241 خطبه نداره نهج البلاغه، در مجموع شاید 60 خطبه نداشته باشه نهج البلاغه. دقت کردی؟ یعنی خطبه یعنی چی؟ یعنی فرض کن از ساعت 9 که صحبت کرده امیرالمومنین تا 10 و ربع، این چقدر میشه؟ اینجوری که طولانی خیلی کم در نهج البلاغه خطبه طولانی است. خیلیاش یه خطه به اسم خطبه اومده. خطبه 15 رو نگاه کنید یه خطه. این که خطبه نیست که، حضرت لایف نمیرفته قطع بشه یه خطی باشه که صحبت میکرده. خطبه این همه خطبه جمعه خونده حضرت. مسعودی میگه 400 مسعودی 345 مرده قبل از این که سید رضی به دنیا بیاد. سید رضی 359 به دنیا اومده، مسعودی 345 مرده. میگه 480 اندی از خطبه های علی را مردم حفظن، تداول داره بین مردم. دیدی مثلا استناد میکنی میری دوله حرم امام رضا میگی ما به این در نپه حشمت و جاها آمدیم، استناد بهش میکنی. میگه به 480 اندی از خطبه های علی استناد میکنن مردم. به کدام خطبه عمر استناد میکنن؟ یا لیتنی کن تو کبش اهل. او آثار وجودیش معلومه. بعد بذاری کنار معاویه، بعد بگم بررسی کردیم، میدونید که 8 ماه هم بررسی طول کشید که علی و معاویه. بعد شما میگه الله اکبر. آقا جان اگر بری بررسی کنی این طوری بوده. وقتی جنگ صورت گرفت، حالا نمیخوام وقتو بگیرم چون به اینجا رب پیدا کرد عرض میکنم، جنگ طولانی شد، کشته زیاد دادن، آدم ها اولش شعار زیاد میدن، میرن اربعین قل ما یوجد که همه رو پیاده برن. ها؟ تو اونام که میرن از نجف تو که اولا پیاده میرن با هواپیما میرن نجف، از نجف پیاده میرن. اینا اول رفتن جنگیدن، هی کشته دادن. از بنی همدان که دیگه خیلی شیعان امیران اون 800 تو کشته. گفت نسلمون منقرض شد، نسل عرب کنده شد. عبارت خطبه 208 امیرالمومنین که فرمود همه چیز خوب پیش می رفت، حتی نهکت کم الحرب، تا جنگ شما را خسته کرد. حالا من برای اینکه وقت رو ملاحظه می کنم آب و تاب نمی دم که صفین رو بخوام توضیح بدم، بعد 5 شب طول کشه تا من بگم صفین چی شد. آقا اینا بریدن، کشته دادن، خسته شدن، چند روز جنگ طول کشید، اون بار آخر حمله خسته شدن، سلاح‌ها شکست، شمشیرها شکست، نیزه‌ها شکست، تیرها تموم شد، گاز می‌گرفتن هم دیگه، دیگه حالا نشدن گاز بگیرن. بریدن. اینجا بود که مالک اشتر با یه عده‌ای داشتن پیروز می‌شدن، به خیمه معاویه نزدیک شدن. مر اون شب اصلی که اسمش لیلة الحریره، اشعث سخنرانی که گفت نسل عرب کنده شد. نسل عرب کنده شد و ایرانی ها بر ما مسلط خواهند شد، عجم بر ما مسلط خواهد شد. حالا نگاه کنید این آقا تو لشکر امیرالمومنین مثلا وقتی میگه عرب، منظورش لشکر امیرالمومنین و لشکر معاویه، میگه عرب کشته شد، عجم بر ما پیروز خواهد شد. آقا این عجم بعضیشون مسلمونن، یاران معاویه شبه نامسلمونن، ولی او با نگاه قبیله‌ای گفت کی میخواد زنهای بیوه رو جواب بده، یتیمان کشته ها رو کی میخواد جمع کنه، تو دلا رو خالی کرد. اینا انقدر خسته بودن، اولش میگه همه مسیر رو پیاده میریم، وقتی خسته شده 3 روز نخوابیده یه قدم دیگه نمیتونه برداره، اینجا برای اینکه بریده برای عقب نشینی دنبال بهانه است، لازم نیست خیلی بهانش منطقی باشه، خیلی لازم نیست بهانش منطقی باشه. سلیمان سرد خدای چرا نیامد کربلا؟ خیلی بهانه منطقی داشت. نه دیگه وقتی میخواد در بره آدم بهانه میاره دیگه، یه بهانه جور میکنه. اینا دیدن دیگه حال جنگ ندارند، جنگ کشته شدن داره، بعدم پیروز بشیم چی میشه؟ هیچی. باز امیرالمومنین میفرماد زنهای اینا نمیتونید کنیز بگیرید. این از این تفریحات سالم نداریم، غنیمت هم نمیتونید بگیرید، اضافه حقوق هم نیست، برگردید برید شهرتون، دوباره برید کاسبیتون رو را بندازید. چیزی تشت در نمیاد ما پیروز بشید. یمنی ها که همه لشکر امیرالمومنین اکثریت مطلقش عرب های یمنی ساکن کوفه هستن، اینا با عرب های حجازی و قریشی از هزاران سال قبل رقابت داشتن. حکومت خلفای قبل از امیرالمومنین هر سه قریشی بودن، یمنی ها بودن کار کردن ما خوردن اونها، اونها اینجوری میگفتن مثلا جنگا رو ما میکنیم اینا میشن شاه و خلیفه و استاندار و والی و فلان، به ما چیزی نمیرسه. امیرالمومنین اون خیلی ازش حمایت کردن. چرا؟ چون امیرالمومنین ضد قبیله گرایی بود، به نفع اینا بود که خودشونو مظلوم میدیدن، ولی زیاد خواه بودن اینا، گفتن علی زیادی به ما نمیده که مثلا به ما مثل بقیه میده، ما میخوایم اون چند سالی که حقمون خورده شده جبران بشه، مثلا حکومت های استانها رو همه رو بده به ما، نه به انصار و قریش و یمن و چی و چی. اینا زیاده خواه بودن، امیرالمومنین عدالتی بود. وقتی اونها گفتن بریم به قرآن تن بدیم، اینا گفتن عجب فرصت خوبیه، شاید کل حکومت یا بعضی از حکومت را ما بتوانیم در این مذاکرات برد بردی بگیریم. قبلن هم تجربه شد داشتن، سعید ابن عاص را از کوفه اخراج کردن یه سال آخر حکومت عثمان، گفتن زیر بار هیچ کس نمیریم. ابو موسی اشعری اگر عثمان بگذاره ما قبول میکنیم، یه یمنی باید بگذاری در کوفه حاکم بشه، عثمان ابو موسی اشعری رو گذاشت، این هم قبول کرد. دقت کردین؟ یعنی یه بار گفتن یه بار گرفتیم که ما قیام کردیم اعتراض کردیم علیه حاکمیت، گفتیم استاندار ما رو از خودمون انتخاب کن. سعید ابن عاص که پسر عموی عثمانه اخراج کردن، ابو موسی اشعری، اشعری ها یعنی یمنی دیگه، یه قبیله مال یمن، این شیخان قوم اگر مشرف بشید اینها هم اشعری هن. از هجرت کردن آمدن کوفه، اون دو شیخی که در قبرستان شیخانه نام اشعری هن. یه بارم مزهش زیر دبونشون دهنشون رفته بود که یه یمنی شده بود حاکم کوفه. تنها استانداری رو که امیرالمومنین مدت 6 ماه عزل نکرد از کارگزاران عثمان همین ابو موسی بود. چرا؟ چون کوفیان گفتن آخر کار عثمان خودمون اینو وادار کردیم، واداروندیم خلیفه رو، این مال ماه، یمنیه، لذا امیرالمومنین 6 ماه عزلش نکرد، همه رو عزل کرد، کارگزاران اصلی عثمان همه رو عزل کرد، استاندار جز ابو موسی. ابو موسی یه جوری نماد پیروزی زیاده خواهی یمنیان در برابر حکومت ها بود. خب آدم محبوبی هم تو شهر بود، حالا وقت نیست بیشتر توضیح بده. خیلی حقانیت امیرالمومنین بر معاویه روشن بود. آقا مردم کوفه میگفتن عثمان کافر بوده ما کشتیم. جنگ معاویه و امیرالمومنین چیه؟ ریخته شدن خون عثمان و عدم قصاص قاتلان. برای مردم کوفه این اصلا قصاص چیه؟ گفتن ما کافر کشتیم. دقت کردی به تاریخو ببینین؟ یعنی عثمان را کافر میگفتن به زبون، میگفتن کافر بوده، من حالا کار ندارم بوده یا نبوده. اونا اینجوری میگفتن. کسانی که میگفتن عثمان کافر بوده باید بیان بگن بررسی کنیم ببینیم اون کسی که دنبال خونخواهی اینه راست میگه یا علی بن ابی طالب. نه، ولی به قول آذری ها آما داره. آماش کجاست؟ آماش اونجاییست که وقتی دیدن خیلی خسته شدن، کشته دادن، آخرش هم جنگ تموم بشه، علی سلام الله علیه کنیز نمیذاره اینا بگیرن، اموال اونا رو نمیذاره مصادره کنه، میگه مسلمانن، دوباره باید برن حاجی حاجی سر زمینشون به کار کردن. گفتن حکمیت رو قبول میکنیم به شرطی، عبارت رو جستجو کنید پیدا میکنید، لا يحكم فينا المضريان، به شرطی که دو حکم مضری نباشه. مضری نباشه این قریشی نباشه، یعنی یه چیزی هم به ما به ماسته. دومت الجندل شد لوزان، 8 ماه اونجا هتل گرفتن، خلاصه مذاکرات شد 8 ماه. چی میخواستن بگن مادر معاویه پاکدامن، مثلا اینا رو بررسی کنن؟ همه چی روشن بود، داشتن بررسی میکردن چی کار میشه کرد. وقتی وادار کردن امیرالمومنین قبول کنه، اینا گفتن باشه، لا یحکم و فین المضریان، دوتا مضری نباشه. معاویه میگه امرواس، امرواس قرشیه دیگه، امرواس واقعیتش دقیق معلوم نیست کیه، مشترک المنافع بوده، ولی حالا مشهور بوده که عمرو ابن عاص. پس تو علی حق نداری از قریش انتخاب کنی. آقا این چه منطقی؟ خب به معاویه بگید از قریش انتخاب نکنه. حضرت فرمود ابن عباس خوبه ها، قبولش دارید، سوادم داره، گولم نمیخوره. بودن ابن عباس که هاشمی قرشیه. حضرت اون مالک اشتر، مالک درست یمنی بود ولی مالک مختصر شده امیرالمومنین بود با اشکالاتی، معصوم که نبود. نه مالک که دیگه خب غیر دستور تو عمل نمی کنه. مسئله اینا که حق نبود که یه مذاکره کننده یه برجسته انتخاب کنن. مسئله اینا چی بود؟ مثل اون آدمی که رشوه میگیره بود. گفتن مالک که مثل خودته، این مالک که خلاف عدالت عمل نمی کنه که بگه چون اینا یمنیان من به نفع اینا قش کنه. ابو موسی خوبه، یمنی باشه. حالا برید هر تاریخ رو که راجع به سفین میخواید نگاه کنید، پشت برم ابلهی شما میبینید. بابا ابله نبودن، دنبال رشوه بودن. ابو موسی خوبه، ابو موسی پدرزن عبدالله ابن عمره، و همینو میبریم خلیفه میکنیم، یادگار خلیفه هم هست. 8 ماه طول کشید تا مقدمات رو فراهم کنه که ابو موسی عبدالله ابن عمر رو معرفی کنه به عنوان خلیفه مسلمی. معاویه سخنرانی کرد، یادتونه گفتم آقای عبدالله ابن عمر بیدرایت بود که ریشه بیدرایتیش سوء حافظه و ترس بود، درسته؟ حالا اینجاست. معاویه سخنرانی کرد، در صحیح بخاری تیکش اومده، گفت من کان یرید و هاذ الامر، اگر کسی طمع خلافت داره، امر خیلی وقتا این حکومت، من کان یرید و هاذ الامر فلیطلع لنا قرنه، شاخش رو نشون بده بینیم، فلن نحن احق منه و من ابیه، من هم از خودش احق و شایسته تر و برترم، هم از باباش. بخاری رو نگاه کنیم، میگه خواستم جواب بدم ولی گفتم فلش کن. در بعضی گزارش هم هست اون موقع که معاویه میخواست سخنرانی کنه، دو نفر نشستن کنار این، حالا مثلا تمثیلی گفتن که این خنجرشون رو از زیر عبا به پهلوی عبدالله ابن عمر زدن، اونم داشت سخنرانی میکرد، اینم ترسو بود بنده خدا، کلن خاندانشون خیلی سابقه شجاعت آنچنانی ندارن. اونم اونجا تهدید کرد، گفت هر کسی میخواد دنبال حکومتش شاخش رو نشون بده، این زد کنار. با کلی دردسر آوردنش، میترسید، خواهرش رو شیر کردن که همسر پیغمبر، اونم در صحیح بخاری هست، در مسلم هست. برو اونجا و ناسو ینتظروک، مردم منتظرتن، میدونست خطر داره، بری سمت حکومت خطر داره. با یه تهدید معاویه زد گاراژ. ابو موسی اشعری نتونست اونی رو که میخواست بیاره بالا، معامله کرد با معاویه. خوب دقت کن، ابو موسی طرف مذاکره کننده امیرالمومنین ایناست، پس همیشه باید در شام منفور باشه، درست؟ گفتن آقای ابو موسی تو با ما کنار بیا، یه کوفه رو میدیم به یه پسرت، بسته رو میدیم به یه پسرت. گفت بابا این دیگه خیلی تابلوه دیگه، مثلا یه کار دیگه میکنی. اگه ابو موسی میومد میگفتش که من علی را عزل کردم، معاویه را نصب کردم، یه تهرانی ها میگن کله منار اسفناج سبز میشه، اینقدر تعجب انگیزه که سر منارم اسفناج سبز میشه. این خیلی تابلوه که دیگه من با شما بودم چیکار کنم؟ گفتن آقا ما جنگ باخته رو با حکمیت 8 ماه معطل کردیم، کشور علی به هم ریخت، تو گول بخوری فقط وضع حکمیت به هم میریزه. ها فوقش میگن خنگی، پول خنگی تو میدی. پسر ابو موسی اسمش ابو برده است، برده فارسی نه. میگه ما هر وقت میرفتیم شام تا اتاق خواب معاویه به تعبیر من بی اذن میرفتیم، یعنی دیدی آقا میخوای بری شما یه جای مثلا ریاست جمهوری قوه قضاییه، بالاخره در هی نگهبان داره دیگه، همینجوری سر زمین پایین بری آشپزخونه شاهنشاهی که نمیشه، ولی میگه ما اینجوری بودیم تا اون تعمی رفتیم. چرا؟ پول خنگیشو گرفت، این ادای ابله ها رو در آورد، گفتش که من اول صحبت میکنم. خیلی هم امراض دوره اینو گرفته بود و یا شیخ و اینم ظاهرن گول خورد. این صحبت که من هر دو رو عزل میکنم، اونم گفت منم اونو عزل میکنم، معاویه رو نصب میکنم، و دعواشون شد و ابو موسی فوش داد به امراض و مذاکرات هوا شد که مردم نگن رشوه گرفته، بگن دعواشون شد. دقت کردین؟ 8 ماه فرصت بود برای اینکه معاویه یارانش رو تجهیز کنه، شکست قطعی نظامی رو. آقا یه تیمی داره فوتبال بازی میکنه، 7-2 عقبه، دقیقه 89.5 بازی رو متوقف کنن دوباره از اول، به نفع کیه؟ به نفع بازنده دیگه. برنده روحیش نابود میشه، بازنده میگه الحمدلله فرصت از اول. معاویه اینا داشتن شکست میخوردن، 8 ماه رفتن دوباره تجهیز شدن آماده جنگ، یاران امیرالمومنین دماغ سوخته. چرا؟ چون دنبال یمن قبیله قبیله قحطان قحطان بودن. ابو موسی هم نقش گول خورده رو بازی کرد. همه این توضیحات رو دادم بگم آقای عبدالله ابن عمر رو بیدرایتیش لو داد که فردا توضیح میدن، که سال بعدش لو داد که هر کسی مثل حسین ابن علی مقابل یزید بیسته، بدترین گناهو کرده، بزرگترین کبیره رو مرتکب شده. قبلا هم از این سوتی ها داده بود که این مثال رو زده. مسئله قتل سید الشهدا حاصل پروتکل های حکومتی دستگاه خلافت بود که فردا توضیح میدن. بس وقت گذشت، ببخشید زیاده رویه میکنم. امشب چند تا جمله به امام حسن توسل کنیم. شکست امام حسن صلوات الله علیه مقابل معاویه هم همین شکلی بود. حالا دیگه وقت ندارم، اشاره میکنم، جایی خیلی مفصل گفتم. اینی که شبهه رشوه گرفتن به امام حسن دادن و مردم باور کردن، چرا؟ چون مردم کوفه در حکمیت سابقه رشوه قبیله‌ای داشتن. من همیشه اینجور میگم، تو بند جیب برهابری هر کس خیلی آداب اسلامی رو رعایت کنه، نماز خیلی مفصلی بخونه، میگن ببین میخواد سر کیو گوش کیو ببره. چون مردم کوفه خودشون اهل رشوه بودن، جنگ برده صفین رو به خاطر اینکه یمنی ها حکومت گیرشون بیاد نابود کردن. شبهه اینکه میگن حسن ابن علی میخواد با پول کنار بکشه رو باور میکنه. آدمی که خوش رشوه گرفته زود باور میکنی که همکارم هم خودمه. یه ما خودمون اهل بخیه ایم، نکنه حسن ابن علی حکومت رو بفروشه معاویه، سر معاویه کلا بمونه. چرا امام حسن غریب شد؟ برای دور شدن از اسلام حقیقی، به جای اینکه مردم اهل بیت و اهل بیت ببینن مثل خودشون میدیدن، چون خودشون رشوه میگرفتن، دزدی میکردن، میگفتن نکنه اونم این کار رو بکن. هرچی حضرت توضیح میداد باور نمی شد. مردی که خائن چشمش دستش به نوامیس مردمه، به زنش هم زود شک میکنه، خودش یه خیانت داره میکنه. اینا چون خودشون خائن بودن به امام حسن هم هی شک میکرد. برای همین شبهاتی که معاویه پخش میکرد باور میشد. من میخواد حسن ابن علی بفروشه حکومت. اینا میترسیدن عقب بمونن، زودتر از این که این اتفاق بیفته میرفتن معامله میکردن، نامه زدن سرش رو میخوای یا زنده میخوای. چند شیش ماه گذشت، امام حسن علیه السلام آتش بس با معاویه امضا کرد. خدمات فراوانی داره آتش بس امام حسن، که تو بحث ما نیست، یه جلسه دو جلسه خلاصش طول میکشه. فقط خدمات امام حسن، آتش بس امام حسن با معاویه اگر نبود هیچی از حقایق دین به ما نمیرسید. چجوری شو یه وقتی طلبتون. حضرت برگشت مدینه، یکی از تلخترین حوادث تاریخ اینه بعد از اینکه حاکم بود در کوفه اساسش رو جمع کرد غریبانه برگشت مدینه، دید مردم اهل البیت رو دارن فراموش میکنن. مردم اگر بیچاره بشن، فقیر بشن، بیپناه بشن، به کی باید پناه ببرن؟ نمیدونستن. حضرت دید اینا که دینم ندارن درست حسابی، آدم ها بنده احسانن، بنده پولن، لذا شروع کرد به کرامت کردن. این کرامت سجیه او بودا، اما برای هدایت بود، برای اینکه مردم در خانه اهل بیتو فراموش نکنن. اینم خیلی جزئیات داره، وقت نیست دیگه. حالا من فقط با یه خاطره وارد روزه بشن. اینقدر معاویه بدگویی کرده بود علیه امام حسن، طرف از شام بلند شد اومد مدینه که اصلا فحش بده به امام حسن. می اومدم تو مدینه دیدم یه گوشه شلوغ پلوغه. خب چهرش هم زیبا بود، حضرت شبیه پیغمبر بود، شبیه حضرت زهرا بود. دیدم یه آقای خوشگلی وایستاده، دورش هم شلوغه، پول داره میده مردم، نمی اومدن علم بگیرن. که گفتم این کیه؟ گفتن این حسن ابن علیه. گفتم اه، بازم که دور اینا شلوغه. رفتم جلو گفتم انت ابن ابی طالب، پسر ابو طالب تویی؟ ای با لبخند به من فرمود که ابی ابنه، بابام پسر ابو طالبه. گفتم خودت یه فحش دادم، باباتم یه فحش دادم. میگه با اینکه تو چشش نگاه کردم بلند فحش دادم، انگار نشنید. فهمو چهرت جدیده، اهل مدینه نیستی؟ دست منو گرفت، فهمو تا تو مدینه ای مهمان خودمی، هر کاری هم داشته باشی میگم برات انجام بدم. من فحش دادم. میگه داشتم بر میگشتیم با هم بریم سمت خونش، به خودم نگاه کردم، هم هیچ کس برای من محبوب تر از حسن ابن علی نیست. امروز که جامعه ما به هم چنگ میکشن، مشکل محبته. سیره ائمه گم شده بین ما. بسیاری از مسئولان ما فرصتهای مهم رو به تبلیغات و فروش اعتبار برای انتخاب میگذرونن. مردم کم دیدن کسی وایس پاکار مردم و انتخاباتی و تبلیغاتی فکر نکنه. مردم خوبن، مردم از دین خسته نشدن، از کاشانی دروغگو خسته شد. والله تو جامعه ای اگر سیره امام حسن 1000مش اجرا بشه، مردم میمیرن برا هم، دوست میدارن هم دیگر رو. این سیره تکراری ائمه است. بخشید، بخشید، کاری کرد که دشمنانم میگفتن کریمه. حالا من از بین همه فضائلش دلم میخواد اینو بگم و وارد روزه بشه. به دوست و دشمن کرم کرد. امام سجاد فرمود 20 خونه ما رو دوست ندارن در مکه و مدینه. 3 بار همه اموالش رو به اون فقرایی که او رو دوست نداشتن بخشید. آقا یه وقتی دیدید تر چهار راه گدا میاد میگه ارباب، مهندس، دکتر، چرا قربون صدقه میره؟ چای بیاد به من بگه فلان فلان شده، پدر فلان، من پول نمیدم. بگه ارباب، مولا، دکتر، آیت الله، شاید من یه پولی دادم، چون من خوشم میاد تعریفمو بکنه. امام حسن علیه السلام به کسانی میبخشید که تعریف نمیکردن، بلکه میدونست اینها در دلشون بغض به امیرالمومنین دارن، ولی نمیخواست اینها هم گرسنه باشن. امام الوالد و شفیق، پدر مادر برای بچه ناتو گرسنه شون هم غذا کنار میزدن. کریم کریمه، کریم بی توقع کریمه. به شیعیانش نمیبخشید فقط. ولی من دلم میخواد قبل از روزه اینو بگم که امروز اشاره کردم به کلام امیرالمومنین، امیرالبیان، اوائل حکومت امیرالمومنین در مدینه بود دیگه، چند ماه مدینه بود، بعد حضرت رفتن کوفه. بیمار شد حضرت، بستری شد تو منزل، جمعه شد، بعد یکی نماز جمعه میخون، فرمود حسن جان برو خطبه بخون. دلم میخواد اینو تصویر کنید. دیدید آقا یه شهید بزرگواری از دنیا میره، بچهش بزرگ میشه، مثلا کارآفرین میشه، مجتهد میشه، نمیدونم یه خیر اجتماعی میشه، نخبه کنکور میشه، یه ورزشکار المپیکی میشه. خدا بابا تو رحمت کنه، کاش بود میدید. نی یه بچه‌ای که با سختی بزرگ شده. امیرالمومنین فرمود که حسن جان تو خطبه بخون. بستر حضرتو انداختن نزدیک محل خطبه پشت پرده. حالا امیرالمومنین خطبه خوندنش چجوریه؟ پیغام داد تو مدینه بود به ام سلمه، امروز حتما مسجد برو، حسن هم خطبه میخونه. امام حسن که خطبه خون آمد از جایگاه این طرف، امیرالمومنین فرمود ببی انت و امی، پدر و مادرم فدات. به تعبیر من یعنی کاش مادرت بود میدید. امام حسن دل امیرالمومنین رو برده. من جای دیگه یادم نیست کسی حرف زده باشه امیرالمومنین بهش گفته باشه ببی انت و امی، به ام سلمه بگید بیاد نگاه کنه حسن هم چجوری خطبه میخونه. اینم باز عرض میکنم برای اینکه انشاءالله تو این مجلس عده عهد کنن، روزی 1000 تومانم شده برای قدیر به عشق امام حسن کنار بذارن. حالا کار موثرتر کسی تونست بکنه فبه ها. سال 39 هم که کوفه بود امیرالمومنین، جمعه 18 ذیحجه روز قدیر بود، امیرالمومنین خودش خطبه خوند، شیخ طوسی نقل کرد. خطبه که تمام شد، شیعیان که جمع شدن فرمود امروز نهار همه خونه حسن هم هستیم. بعد شیخ طوسی نوشته فقیر و غنی وارد خانه امام حسن می شدن، با قابلمه می رفتن بیرون، یعنی غذا رو با ظرف می داد. ما بیورزه ایم که قدیر و سیره اهل بیت و معرفی نکردیم. محور اجتماع ما و وحدت ما اینا و ازمش. چون من دورم از سیره امیرالمومنین، تشویقش هم نمی کنم، ترویجش هم نمی کنم، جناح های یقه هم و پاره می کنم. تو انتخابات، تو این مناظرات انتخاباتی یقه همو جر میدن. سیره اهل بیت بین شیعیان اینجوری باعث باشه. خدا انشاءالله به هممون کمک کنه برگردیم به سیره اهل بیت، وگرنه به خون این شهدا مدیونیم هممون. بس اونی که کریمه آقا، هم در رفتارش با مردم کریمه، با برده ها کریمه، با دشمن ها کریمه، با خدا هم کریمانه عبادت کرد. مثل من نیست که دو رکعت نماز بخونم 10 بار منت به سر خدا بذارم انگار کاری برای خدا کردم. دیشب اشاره کردم 5 تن لحظه شهادت همه غمگین بودن. امام حسین وارد شد، امام حسن این چند باری که بهش زهر دادن بار آخر طول کشید. بعضی رجالیون اهل سنت هم اوصاف حضرت رو نوشتن، من دلشو ندارم توضیح بدم. بدن آب شده بود، نحیف شده بود. حضرت وارد شد، سر امام حسن رو که به دامن گرفت، امام حسن شروع کرد گریه کردن. عرض کرد که حسن جان، خب برای امام حسین هم سخت بود. ما کلم الحسین بین یدی الحسن قد تو. امام حسین شیعه امام حسن بود، جلو امامش زیادی حرف نمی زد. سرش به دامن عرض کرد حسن جان برای چی گریه میکنی؟ جواب اولش ادب عبادت بود، ادب مع الله بود. فرمود لحول المطلع، فارسیش یعنی که حسین جان من نمیدونم خدا منو میپذیره یا نه، نگرانم. گریه امام حسین شدت گرفت، دیگه اینا توضیحات منه که بابا 6 سالت بود مادر تو کشتن، جد تو کشتن، اموال تو دو راه خدا بخشیدی، بهت طعنه زدن، خنجر به رانت زدن، این همه جسارت بهت کردن. در یه نقل متأخری هست که فرمود حسین جان تو محبوب خدایی، دست تو به من بده، من به تو توسل کنم، خدا منو بپذیره. یا امام حسن خدای ما رو جز در خانه اهل بیت و امام حسن به جای دیگری حواله نده، هیچ کیه ای رو محتاج غیر اهل بیت نگردان. بعد دوباره شروع کرد گریه کردن. امام حسین عرض کرد برادر برای چی گریه میکنی؟ خب من دارم عرض میکنم سر امام حسن در دامن امام حسین بود. امام حسن فرمود که لفقد الاحبا، نگران تو هم، تو کربلا صورت رو خاک بیفته کسی نیست سرتو به دامن بگیره. تا اومد امام حسین گریه کنه فرمود لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله، هم بابام هم نگران تو بود، مادرم هم نگران تو بود، همه ما لحظه رفتن نگران تو ایم. مادرمون فرمود به امیرالمومنین که ابکنی و ابکل الیتاما ولا تنس قتیل الاداب طفل عراقی. حسینم رو فراموش نکن، ماها همه میریم، تویی که اون لحظه ای که استغاثه میکنی کسی نیست، دشمن هل هله میکنه، صورتت رو خاک قرار میگیره، شروع کرد به گریه کردن. بس بدن پسر پیغمبر رو خواستن ببرن با پیغمبر اکرم ودا کنه و رمو به نبال جنازته تیر انداختن. دوباره رفتن کفن رو تغییر دادن بردن بقی بمیرن براد حسین جان، خودش قبر کند و داخل قبر رفت، صورت برادر رو باز کرد رو خاک گذاشت، نگاه کردن دن شونه های مبارکش می لرزه سید و شهدا. فرمود ولیس الحریب من اصیب به مالی، قارت زده اون نیست اموالش رو ببرن، ولیکن من وارا اخاه و حریب و غارت زده منم که باید مثل صورت مثل ماه تو خاک بپاشم.